بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين اللهم انت السلام و منک السلام و لک السلام و الیک یعود السلام سبحان ربک رب العزت عما یصفون و السلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکات السلام علی الائمه الهادین المهدیین السلام على جميع انبياء الله ورسله وملائكته اجمعين السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام على علي امير المؤمنين السلام على الصديقه الشهيده السلام على الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنه اجمعين السلام على علي بن الحسين زين العابدين السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين السلام على جعفر بن محمد الصادق السلام على موسى بن جعفر الكاظم السلام على علي بن موسى الرضا السلام على محمد بن علي الجواد السلام على علي بن محمد الهادي السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري السلام على الحجة بن الحسن القائم المهدي اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من انصاره واعوانه امشب طبق روالی که داریم ادامه بحث آیات عصمت نبی اکرم رو با هم پی میگیریم ابتداعا عرض کنم انشالله پایان جلسه‌ام باز تذکر خواهم داد که برنامه ایام فاطمیه ما انشاءالله از شب جمعه آینده شب جمعه، شب شنبه و روز شنبه که روز شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها است طبق روال هر سال این دو شب رو که شب جمعه و شب شنبه رو اختصاص خواهیم داد روز شنبه هم از ساعت 10 انشاءالله برنامه در حسینیه خواهد بود و بعد هم دسته و تو خیابون و استثناءً اون روز هم ما اطعام داریم دیگه نهار اون روز نمیشه و نماز و نهار رو لذا برنامه فاطمیه ما میفته به شب جمعه آینده امیدواریم که با عنایت خودشون جزء عزاداران واقعی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها همگی به حساب بیاییم انشاءالله اما از جمله مواردی که در قرآن کریم در رابطه با پیغمبر اسلام برخی اشکال کرده اند و اون رو مانع بر اعتقاد بر عصمت حضرت گرفتن 3 سوره است از سور قرآن که کلمه زنب را به پیغمبر اسلام نسبت داده و از پیغمبر خواسته است که برای اون زنبش طلب مغفرت کند از خداوند استغفار بخواهد من هر 3 آیه رو اجازه بدید با همدیگه اول بخونم عنایت بکنید کجاهای قرآن هست بعد بحثش رو با هم پی بگیریم 1 سوره مبارکه غافر یا سوره مؤمن آیه شماره 55 پس صبر کن استقامت بورز ان وعد الله حق به درستی که وعده خدا حق است پس واستغفر لذنبک و استغفار کن از خدا طلب مغفرت کن من عمدن زن و فعلا زن میگم ترجمه نمی کنم تا بعد بگم چی ترجمه کردن و چی باید گفت. واستغفر لذنبک، پس طلب مغفرت کن برای ذنبت. و سبح به حمد ربک بالعشی والابکار، و صبح و شام، صبح و شب خدا رو تسبیح کن، حمد خدا رو به زبان بیار. در این آیه شریف اشکالی که میکنن میگن خدا به پیغمبر فرموده واستغفر لذنبک. ذنب پیغمبر چی بوده که باید استغفار کنه؟ فعلا همین حد داشته باشید. آیه بعدیش هم بخونیم، با همدیگه آیات رو انشاءالله بحث میکنیم. دومی، این آیه 55 از سوره غافر بود که سوره غافر سوره 40 قرآن کریمه. دومی سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم سوره 47 قرآن کریم آیه شماره 19، فعلم، پس بدان، انه لا اله الا الله، همانا خدایی جز خدای یکتا نیست. واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات، برای ذنب خودت و ذنب مؤمنین و ذنب مؤمنات طلب مغفرت کن. اینجا مضمونش با آیه قبل یکیه، الا اینکه علاوه بر استغفار ذنب خود برای ذنب مؤمنین و مؤمنات هم طلب مغفرت کن. والله یعلم متقلبکم و مثواکم، خدا جابجایی و دگرگونی و ثبات، کنایه از تقلب حالت، دگرگونی حالات درونی، و مثوا اون ثبوت و ثابت رأی بودن رو، در اینجا قبا قرینه معنی میشه، اون را میداند. خب اینجا فعلا اون نکته‌ای که اشکال کردن واستغفر لذنبک، حالا للمؤمنین و المؤمنات خیلی مشکل نداره، ولی فعلا ذنب خود پیغمبر چیه که پیغمبر برای ذنب خودش از خدا طلب مغفرت کنه. سومی معروف، اول سوره فاتحه، سوره 48 قرآن کریم، بسم الله الرحمن الرحیم، انا فتحنا لك فتحا مبینا، به درستی که ما برای تو فتح مبین و آشکاری رو قرار دادیم. لیغفر لک، تا اینکه در اثر این فتح به خاطر این پیروزی، لیغفر تا ببخشاید لک برای تو الله خداوند، ما تقدم من ذنبک و ما تأخر، ذنبی که قبلا داشتی و ذنبی که بعدن خواهی داشت، به خاطر این فتح همه را خداوند ببخشه. این آیه رو دقت کنید، انا فتحنا لک فتحا مبینا، ما برای تو یه فتح آشکاری قرار دادیم. لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر، تا به خاطر این فتح و پیروزی خداوند ببخشاید ذنب تو را که در گذشته بوده است، ما تقدم اونایی که گذشته، و ما تأخر اونایی که بعد میاد، ذنبایی هم که بعد داری اونا رو هم ببخشه. و یتم نعمته علیک، و نعمتش را خداوند بر تو تمام گرداند. و یهدیک صراطا مستقیما، و تو را به اون صراط مستقیم هدایت نماید و در اون صراط قرار ده. خب این آیه هم اشکال در سه آیه یک، در سه جای قرآن، سوره غافر، سوره پیغمبر اسلام، سوره فتح، سوره 40، سوره 47، سوره 48. در سوره 40 آیه 55، در سوره 47 آیه 19، در سوره 48 فتح آیه 1 و 2 و 3 که آیه 2 مورد نظره. خلاصه حرف چیه؟ خداوند به پیغمبر می‌فرماید واستغفر لذنبک، برای ذنبت از خدا طلب مغفرت کن. خب ذنب رو معمولا گناه معنی میکنن، لذا تو اکثر قرآن ها شما به ترجمه مراجعه کنید، ترجمه فارسی میگن برای گناهت استغفار کن. خب اگر اینجوری ترجمه کنیم، ممکنه یک انسانی وقتی به این آیه برمیخوره و اینجوری هم ترجمهش رو ببینه بگه پیغمبر چه گناهی کرده بود که باید استغفار کنه؟ مگه پیغمبر معصوم نیست؟ با اون مقام عظیمی که پیغمبر داره که این همه با هم بحث کردیم، این چه معصیتی کرده، چه گناهی کرده که خداوند در 3 جای قرآن بهش میفرماید استغفار کن به خاطر ذنبه؟ یه سوال میشه برای آدم. ذنب در لغت اصلا دم حیوان و دنباله وخیم چیزی که به آدم میرسه، کنایتاً به گناه میگن. شما تو مفردات راغب نگاه کنید، تو نوع کتابهای لغت عربی نگاه کنید، دم حیوان رو شما دستش بزنید ممکنه برگرده گاز بگیره، ممکنه یه لگد بزنه. لذا به ذنب حیوان دست بزنی یه عواقب شومی داره، عواقب وخیمی داره، ممکنه لگد یا گاز بگیره. کاری که عاقبت شومه بهش ذنب میگن، ذنب میگن. کارهایی که بده، عاقبتش بده، نتیجهش بده، نهایتش بده، ممکنه الان یه لذتی داشته باشه، یه خوشی داشته باشه، یه گناهی میکنه، یه معصیتی میکنه، الان فعلا خیال میکنه خب نفعی برد، مثلا دروغ میگه گرون فروشی میکنه، فعلا یه نفعی برده، یه رشوه ای الان براش داره پیش میاد میگیره، الان یه نفعی برده، اما این در دراز مدت نتیجه شومه، عاقبتش وخیمه. لذا کنایتن به معصیت و گناه یعنی تخلف امر خدا میگن ذنب. پس اصل لغت ذنب به معنی دم حیوان و چیزی که دنباله و پشت سر هست و اونی که عاقبتش سرانجامش بده، عاقبت شومه. خب معمولا گناه هم همینجوره. لذا ذنب رو به گناه هم بله معنی کرده. خب حالا اگر ذنب را به این جهت گناه نامیدن، پیغمبر چه کاری کرده که عاقبتش شوم بوده و خدا میگه به خاطر اون کار استغفار کن؟ میشه پیغمبر معصوم با اون مقامات یه همچه کاری از او سر زده باشه؟ اینجا میایم 2 نکته رو دقیقاً با هم اول دقت کنیم، بعد بریم سراغ قرآن با شواهد قرآنی نسبت به این مطلب. نکته اول، به این مورد 3 دقت کنیم، سوره فتح، تا بعد سوره غافر و سوره پیامبر رو با هم بیشتر به آیش توجه کنیم. میگه انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک. ما این فتح آشکار رو به تو دادیم تا خدا بیامرزد، مغفرت کند، بپوشاند، محو کند، عفو کند اون ذنبی که قبلا بوده و بعدا خواهد بود. خب سوال، چه مناسبتی است بین این فتح و این ذنبی که قبلا بوده و ذنبی که بعدا میخواد بشه؟ این فتح چه فتحیه؟ همه مفسرین نوشتن، اهم از شیعه و سنی بالاتفاق، مورخین هم نوشتن. شما تو کامل ابن عسیر میخونید، تو سیره ابن هشام میخونید، تفاسیر هم که همه نوشتن در رابطه با فتح مکه و صلح حدیبیه است، که وقتی پیغمبر به پیروانشون فرمودن که ما بناس حرکت کنیم برای عمره به سوی مکه بریم، آماده بشید، آماده شدن، به محل حدیبیه رسیدن، کفار قریش و مکه اومدن، یه پیمانی بین اینها اول مانع شدن، بعد پیمانی امضا شد که فعلا برای عمره نرن، برگردن، بعد یه زمینه فراهم شد که به وسیله این مقدمه صلح حدیبیه مکه فتح شد، در اختیار مسلمین قرار گرفت. اینو قرآن فتح مبین میگه، یعنی شما تونستی یه کاری بکنی، زمینه فتح مکه ما برات فراهم کنیم. خب فتح مکه ما کمکت کردیم، ما لطف کردیم، ما عنایت کردیم، این فتح رو برات پیش آوردیم، تو بعدن هر چی دلت میخواد گناه کنی بکن، ما میبخشیم. معنا میده؟ آدم یک کمی به قرآن باید دقت کنه، چی میخواد بگه؟ چه مناسبتی داره به خاطر این فتح آشکار که مکه داره در اختیار تو قرار میگیره و تو داری کفار مکه رو سر جاش مینشونی، پس گناهان گذشته تو رو آمرزیدیم؟ بر فرض نعوذ بالله آدم یه توجیه بکنه بگه قبلا پیغمبر یه ذنبی داشت، خدا به یمن این پیروزی به اون ابریا رو چشم پوشیدم، ولی بعدم هر چی دلت میخواد انجام بده اونم میبخشم؟ این معنا نمیده که. پس باید یه چیز دیگه اینجا مطرح باشه. اون چیه؟ میگیم میریم سراغ کلمه زن تو لغت عرب، یک کمی کاوش میکنیم، بعد میایم تو این سه مورد در قرآن با اون دقتی که در معنی کلمه زن میکنیم در این آیات بگردیم ببینیم که کدوم یک از این موارد. گاهی ذنب یعنی کاری که عاقبتش وخیمه از نظر خدا، این معصیت، دزدی، قتل، غارت، دروغ، غیبت، شراب خوردن و و و، اینا اعمالی است که از نظر خدا عاقبتش وخیمه، لذا معصیت. پس ذنب عند الله، ذنب در نزد خداست. گاهی ذنب در نظر مردمه، در نظر خدا ذنب نیست، از نظر مردم این کار عاقبتش بده. مثلا یه جمع خطاکاریان، یه جمع گناهکاریان، یه جمع با رفتار بدیان، میخوان یه نفر رو گول بزنن، میخوان او رو هم بیچارش کنن، میگن که بیا تو جمع ما وگرنه بیچارت میکنیم ما. ای که حرف ما رو نپذیری عاقبتش برات خیلی خطرناکه، برات گرون تموم میشه. فکر نکن اگه شما حرف ما رو گوش نکردی، تو راه خودت رفتی، میتونی در ریا مشکلاتی برات پیش میاد. یا اون فردم بگه من نمیپذیرم، من زیر بار شما نمیام. از نظر این گروه خطاکار، کار اون فرد زن بسام میشه. این زن به اندناسه، زن به اندالله نیست که. از نظر مردم ذنبه، مردم میگن عاقبتش شومه. حالا ببین عاقبتش، ببین کجا داری میری، خیال کردی در میری، حالا ببین به کجا میرسی. پس این ذنب اندل خلق اندل ناسه. گاهی هم در نظر مردم ذنبه، هم در نظر خدا. مثل همین مثلا دزدی، خب مردم هم میگن این چه کار بدیه این کرد، خب خدا میگه چه کار بدی کرد مثلا. حالا ما وقتی میگیم ذنب، باید با قرینه ببینیم ذنب عندالله یا ذنب عندالناسه. در رابطه با فتح مکه خوب دقت کنید، در قرآن کریم سوره مبارکه قصص آیه شماره 85، مفسرین اعم از شیعه و سنی در ذیل این آیه نوشتن، وقتی پیغمبر خدا در هجرت از مکه به مدینه، از مکه خارج شدن و در اون غار سور مقداری مخفی بودن و بعد از غار خارج شدن و داشتن از مکه دور می شدن، یه نگاهی از دور به مکه کردن، دل حضرت کمی به درد آمد که خب مکه رو دوست داشتم، سرزمین آبا اجدادی من بود، سرزمین نزول وحی، محبت وحی الهیه، خب مکه حسابی داره که خدا به حق بقیت الله العظم از شر وهابیون آزادش بگرداند انشاءالله و شر استثمارگرانه وهابیون را به خودشون برگرداند انشاءالله. امیدواریم که عنایت الهی شامل حال بشه، در همین نزدیکی نابودی وهابیت رو شاهد باشیم انشاءالله. مکه حساب خاصی داره، پیغمبر دلش به درد آمد، این آیه نازل شد، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد قل ربی اعلم من جاء بالهدى و من هو فی ضلال مبین. ان الذی فرض علیک القرآن، همون خدایی که این قرآن رو بر تو واجب کرد تا بیای قرآن رو بگیری به مردم برسونی، تبلیغ دین بکنی، به خاطر خدا بیرونت کردن، لرادک الی معاد، تو رو برمیگردونه، عودت میده به همون جایی که قبلا بودی. پیغمبر این رو برای اطرافیانشون هم خوندن، فرمودن خدا در مدینه بارها فرمودن که خداوند این آیه رو در این رابطه نازل کرده، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، خدا تو رو برمیگردونه، نگران نباش. خب پیروانش هم اینو شنیده بودن، تا زمانی که مکه فتح بشه بعد از هجرت نزدیک 8 سال طول کشید، کم کم بعضی سست ایمانها و به ویژه کفار پشت سر پیغمبر حرف در آوردن، چه دروغهایی، چه وعده های دروغین میده، پس کی بناس ما برگردیم؟ این حرفا رو میزنه که ما رو دل خوش کنه، با این حرفا میخواد به ما نشون بده که چنین چنان ما رو نگه داره، نعوذ بالله مریدا پراکنده نشن، داره وعده‌های پوشالی میده. پس از نظر مردم اینی که پیغمبر از طرف خدا میفرماید ما برخواهیم گشت به مکه و مکه را فتح خواهیم کرد، مکه در اختیار ما قرار میگیره، این زن بود. یعنی اونا میگفتن چی؟ حرف بی خودیه، این حرفا چیه؟ انا فتحنا لک فتحا مبینا، ما این فتح آشکار رو برای تو پیش آوردیم. لیغفر تا غفران، یک معناش چیه؟ پوشوندن، مخفی کردن، محو ساختن، از بین بردن. طلب مغفرت میکنیم، استغفار میکنیم، توبه باعث میشه کن عمل از بین بره. معنای مغفرت محو کردنه. لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک، از قبل از فتح مکه هر چی اینا پشت سر تو میگفتن و در مورد تو اونا رو بد میدونستن، اونا محو بشه، دیگه بعدام جرأت نکنن از یه حرفا بزنن. گناه بعدی اسم معنا میده. حالا آیات دیگر هم میخونم این همینو میگه یا نه، دقت کنید چی عرض میکنم. برمیگردم به مطلب، دوباره به آیه. ذنب کاریست که عاقبتش بده. از نظر کی؟ از نظر خدا اون میشه معصیت. چرا خدا میگه دروغ نگی؟ شما عاقبتش بده، دروغگو خیر نمیبینه. آقا جون چرا میگه ظلم نکن؟ عاقبت ظلم عزیز من خیر نیست، تا اون حدی که فرمودن الملکو یبغا مع الکفر ولا یبغا مع الظلم. حکومت با کفر ممکنه دوام بیابه ولی با ظلم دوام نمیابه. عاقبت ظلم بده. آقا جون نگاه به نامحرم نکن، گرفتار شهوت جنسی مشو، به ناموس مردم قصد تعرض نداشته باش. اینا نتایج سویی داره، عاقبت شری داره، پس میشه معصیت. ولی اینا ذنبه. اما یه کاریه که خدا نمیگه بده، در نظر مردم خدا میگه آقا رشوه نخور. حالا اگر خدایی نکرده توی اداره گیر افتادیم همه رشوه میخورن، به من میگن اگه تو یکی رشوه نخوری پدرت رو در میاریم. عاقبت این رشوه نگرفتن تو کار بسیار خطرناکیه، فکر نکن تو قصر در میری، ما همه دست یکی میکنیم پدرت رو در میاریم. پس کار ما رشوه نگرفتن تو جمع رشوه خارا زن حساب میشه در نظر اونا. چرا؟ چون به نظر اونا یه عاقبت بدی داره. پیغمبر در نظر کفار عاقبت بدی داشت. یعنی چی؟ خیال میکنی پیروز میشه، خیال میکنی، حالا آیاتو میکنم ببینید عیناً داره آیات اینو میگه یا نه، خیال میکنید که غلبه میکنید، خیال میکنی میتونی برگردی بیای مکه رو بگیری. مردم حالا ببین سرانجام چی میشه، ما چه خواهیم کرد؟ ای از این وعده ها زیاد به شما داده، لذا در نظر اونها این وعده چیه؟ این وعده ذنبه. این امید به غلبه و بازگشت به مکه ذنب حساب میشه از نظر اونها. لذا خدا چی میگه؟ میگه انا فتحنا لک فتحا مبینا، ما این فتح رو برات پیش آوردیم، دیدی که لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک، تا حرفایی که قبلا میزدن، قبل میگفتن چنین و چنان، اونا همه اثرش از بین بره، دیگه بعد هم جرأت نکنن و ما تأخر، دیگه بعدام نتونن یه همچه حرفایی بزنن. اگه بعدام کسی یه همچه حرفی بزنه دیگه کسی خریه، میگه بابا دیدی کرچی گفت راست شد که، شما دیگه چی میگید؟ و یتم نعمته علیک، خدا داره نعمتشو بر تو تمام میکنه، تو گناه کردی خدا نعمتشو بر تو تمام میکنی معنی میده؟ یا تو اون کاری را که وعده دادی و ایستادگی کردی خدا پیروزی برات پیش آورد، حالا نعمتش هم داره بر تو تمام میکنه. و یهدی که صراطا مستقیما، خدا تو رو تو راه راست قرار میده، تو مسیر راست داری میری. وقت آیه بعدی آیه 3 و ینصرک الله نصرا عزیزا، مناسبت خدا یک نصرتی به تو میدهد. نصر عزیز یعنی چی؟ پیروزیه شکست ناپذیر. کلمه عزیز از اسامی حضرت حق هو العزیز الحکیم. عزیز یعنی پیروزی که شکست در او راه نداره. ممکنه کسی پیروز بشه بعدن شکست بخوره، دو تا کشور با هم بجنگن، یه بار این پیروز بشه یه بار اون پیروز بشه، اما پیروزی که شکست در او راه نداره او رو میگن عزیز در زبان عربی. و ینصرک الله نصرا عزیزا، خدا یه نصرتی بهت میده، خدا یک غلبه و پیروزی به تو میده که دیگه شکستم توش نیست. خب این که آیه که داره دقیقا اینو بیان میکنه. حالا اجازه بدید همین مضمون رو من در دو مورد دیگر ببینید همینو میگه یا نه. اینجا کاملا روشن بود که یکی دو آیه اصلا در این رابطه است، ولی تو دو سوره دیگر هم با این توضیحی که دادم حالا نگاه کنیم روشن میشه. ولی قبل از این که وارد اون آیه بشم اجازه بدید از سوره شعرا آیه شماره 14 در رابطه با حضرت موسی علیه السلام که قبلا با هم بحث کردیم یه آیه رو شاهد بیارم در این برداشتی که در این رابطه شده. این برداشت بنده نیست، سید رضی 1000 سال قبل این حرف زده، مرحوم علامه طباطبایی تو المیزان این رو بیان میکنن با یه کمی مثلا تفاوتی و خیلی از بزرگان دیگر. در داستان حضرت موسی علیه السلام در قرآن کریم بحثش رو قبلا کردیم، وقتی که حضرت موسی اون اقدام رو کرد، اون مشت رو زد، اون فرد قبطی کشته شد، مجبور شد ایشون که مهاجرت کنه، هجرت کنه و توضیح رو دادیم که اینا همه تکلیف و وظیفه بود. بعد که خداوند امر کرد به حضرت موسی حالا برگرد برو و فرعون و فرعونیان رو تو مسیر حق بیار و لازم شد با اونها در بیفت و غیره، در آیه 14 سوره شعرا که بحثش رو قبلا کردیم الان یادآوری میکنم در این رابطه حضرت موسی در جواب خدا چی عرض کرد؟ و لهم علیه ذنبون فأخاف ان یقتلونه و لهم علیه ذنبون، یعنی برای من در نزد اونها ذنب حساب می شود، لذا نگرانم که منو بکشن، چون اونا منو خطاکار می دونن، توی خدا که گناهکار نمی دونی، اونا خیال می کنن من بدم. عیناً این عبارت رو ببینید، ذنب رو لد الله نمی گه، لد لهم در نزد اون مردم بیان میکنه. نکته خیلی ظریفه تو قرآن. و لهم علی ذنبون فاخافو، فا اینجا فرع بر اون، ذنب لهمه، چون اونا خیال میکنن من گناهکارم پس در نتیجه من نگرانم که اونا منو بکشن، ولی توی خدا که میدونی من گناه نکردم. پس ذنب میتونه در نظر مردمی باشه که در نظر خدا گناه حساب نشه. خب حالا قرینه‌ای که در آیات دیگر مثل سوره غافر و مثل سوره ارز کنم پیامبر که همین معنا رو داره حالا با هم میبینیم، ولی قبلش از باب فاما به نعمت ربک فحدث عرض میکنم خدا رو شاکرم. عزیزان خدا یا تو شاهدی به عنوان تکلیف شرعی و حمد میگم، خدا رو شاکرم هم بنده تحمل کردم هم شما عزیزان صبر کردید تحمل کردید. نزدیک 2 ساله داریم این آیات رو یکی یکی بحث میکنیم، اشکالاتش رو میگیم که انشاءالله 3-4 جلسه دیگه 4-5 جلسه دیگه دیگه تموم میشه، وارد بحث دیگه خواهیم شد بیاری خدا. این رو من شاکرم، خدا این لطف رو به ما داد از حضرت آدم شروع کنیم تا به خاتم. و خدا میدونه، اعتقاد من اینه که یکی از عبادات ارزنده‌ای که انشاءالله در نامه اعمال ما به عنوان عبادت ارزنده ثبت شده همین دقت‌های در آیات قرآن برای فهم کلمات الهی و فهمیدن درست منظور قرآن کریم انشاءالله. حالا دقت بکنید در آیه شریفه 55 سوره غافر فرمود فصبر. فصبر امر به کیه؟ به پیغمبر اسلام. صبر در چی؟ ان وعد الله حق، وعده خدا حقه. کدوم وعده؟ آیات قبلش رو ببینید، دیگه من بخوام یکی یکی این آیاتو بخونم خیلی وقت میگیره، اینا رو خودتون ببینید. ولی در نوشته بعضیا رو شاهد آوردیم، ان شاء الله بس تموم بشه کتابش چاپ بشه در بیاد، آیات رو هم توی کتاب آوردیم. تو آیات قبلی نگاه کنید، داره داستان انبیای دیگر رو میگه، من جمله داستان حضرت موسی رو هم که آیه قبلی اشاره میکنیم که اینا در مقابل دشمنانی بودن، وقتی به پیروانشون وعده میدادن نگران نباشید حق با ماست غلبه میکنیم، اونا نمیپذیرفتن، ولی بعد معلوم شد که راست میگن. مثلا وقتی حضرت موسی به بنی اسرائیل میگفت که غلبه با ماست، فرعونیان و قبطی ها و مخالفین میگفتن چه وعده هایی به اطرافیاشون میدن، خیال کردید با کدوم نیرو، با کدوم افراد، با کدوم توان شما میتونید غلبه پیدا کنید؟ بعد میگفت دیدید که پیروز شدن. مثلا در همین سوره غافر آیه 51، انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا و یوم یقوم الاشهاد، نه تنها در یوم یقوم الاشهاد و قیامت، در دنیا هم، انا لننصر رسلنا، ما رسولانمون رو یاری میکنیم، نصرت میدیم، غلبه میدیم، و الذین آمنو، و اونایی هم که ایمان میارن از پیروان رسولان. بذارید کنار اون آیه شریفه العزتو لله ولی رسولهی ولی المؤمنین، مؤمن عزت پیدا میکنه. حالا بگذاریم چهار سباهی در این عالم، و جالبه در تفسیر فی ظلال القرآن سید قطب میدیدم، با اینکه سید قطب خب یه کارایی کرده تو فی ظلال القرآن، حالا مرده من پشت سرش خیلی بعضی چیزا رو نگم، حالا به هر حال یه کارایی کرده، با وجود این وقتی به همین آیه مورد نظر ما میرسه همین حرفا رو قبول میکنه. بعد میگه که امام حسین در روز عاشورا کشته شد، همه یارانش هم کشته شدن، زن و بچه‌ش هم اسیر شد، ولی شما دقت کنید امام حسین پیروز شد یا یزید؟ حتی سید قطب که گرایش وهابیگری هم بگی نگی تو اخوان المسلمین هست، انشالله دارن اصلاح میشن، چون یه مقداری دارن وهابیت رو میشه، دارن انشالله اصلاح میشن، حالا انشالله، سید قطبی که همچین گرایشی به وهابیت هم داشت تو فی ظلال القرآن میگه امام حسین پیروز شد. برای که شما الان ببینید هدف امام حسین چگونه، یه دلیل پیروزیش هم که خود سید قطب اعتراف میکنه، با اینکه تحت تاثیر وهابیت هم هست و هاکذا. انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا و یوم یقوم الاشهاد. بعد آیه 53، و لقد آتینا موسی الهدى و اورثنا بنی اسرائیل الکتاب هدى و ذکرا لأولی الالباب. بعد آیه منظور، فاصبر ان وعد الله حق. یعنی پیغمبر تو میگی ما پیروز میشیم، این وعده خدا رو به اینا میگی، اینا میگن وعده سر خرمنه، فاصبر، فا آورده، یعنی با توجه به این که النا لننصر رسلنا، مگه اینجوری نیست که ما رسولانمون رو پیروز میکنیم؟ مگه ما غلبه به اونا نمیدیم؟ لذا پس تو صبر کن در مورد وعده خدا، وعده خدا حقه، و استغفر لذنبک، از خدا بخوا این حرفایی را که اینا راجب تو دارن میگن این محو بشه. یعنی چی؟ یعنی از خدا بخواییم پیروزی زودتر تحقق بیابه، این تحقق بیابه. و استغفر لذنبک، مثل اونجا لیغفر الله لک ما تقدم من ذنبک و ما تأخر، تا این پیروزی پیش بیاد دیگه اینا جرات نکنن از این حرفا بزنن. پس اینجا هم که داره در رابطه با وعده حق که تحقق میپذیره، آیات قبلم داره در رابطه با پیروزی رسولان از طرف خدا و نمونش رو حضرت موسی رو اسم میبره، میگه پس تو هم استقامت بپا، از خسته نشو، از خدا بخواه زودتر انشالله شرایطش فراهم بشه این تحقق بیابه. مثل اینه که بلا تشبیه بگم، حالا بلا تشبیه هم خب نه فرقی هم خیلی نمیکنه از یه جهت، ببینید مثلا در دوران غیبت، بلا تشبیه از نظر ما و پیغمبر، ما شیعه ها میگیم که وعده خدا که روزی آقامون خواهد آمد، عدل جهان رو خواهد گرفت، ظالمین رو سر جاش خواهد نشوند، حقیقت رو آشکار خواهد کرد،
چقدر الان ما رو مسخره میکنه؟ دیوونه ها رو کتاب نوشته در عربستان سعودی چاپ شده. نمیدونم بگم یا نه؟ بگم اب نداره. نوشته شیعه ها میگن امام زمان غائبه. ما غائب زنده طبق قرآن غیر از شیطان چیزی نداریم. همدن گفتم ها. زبانم بریده باد. تا این مقدار جسارتم میکنم. لذا مسخرمون میکنن. حالا اگر شما به روایات ائمه توجه کنید، صبر کنید، استقامت کنید، خسته نشید، بذار اونا شما رو دیوونه بدونن، بذار اونا شما رو مجنون بدونن، بذار اونا خیال کنند شما شیطان رو مثلا گرویده اید، بذار اونا، ولی از خدا بخواید زودتر بیاد. این معناش چیه؟ از خدا بخواید زودتر بیاد یعنی فقط خودتون آماده کنید، شرایط ظهور، آدابی که داره. اینجام وعده خداست که رسولان پیروز میشن. هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. چه اونا بخوان چه نخوان پیروز میشه، ولی اونا مسخره میکنن. تو صبر کن، از خدا بخوا زودتر این حرفا جمع بشه. همونطوری که وقتی بعد از ظهور وجود مقدس بقیت الله العظم دیگه کسی جرأت میکنه بگه شما شیعه میبافتید، بساطش جمع میشه دیگه. دیگه جرأت میکنن بعد رو حرف شیعه حرف بزنن. بعد از این که پیروزی تو رو دیدن، فتح مکه رو دیدن، دیگه جرأت نمیکنن از این حرفا بزنن. حالا بعد روایت آقا امام رضا علیه السلام براتون میخونم که عیناً این بیانو ایشون فرمودن. حالا عرض میکنم. پس اینم در سوره غافر که در رابطه با وعده حق است و این وعده وعده نصرت رسولان است که نمونش در سوره فتح میگه فتح مکه است. این نصرت در رابطه با فتح مکه است. لرادک الی معادن است. در سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم بازم همینطوره. دقت کنید در قرآن. در این آیه میفرماید فعلم انه لا اله الا الله و استغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات. خب اینجا بدان که خدایی جز خدای یکتا نیست. خب پیغمبر میفرمود ما بر مکه مسلط میشیم، همه بت‌هارم از بین میبریم. یک خدا برای مردم شناخته میشه، همه موحد میشن. و لذا وعده خداست که توحید غلبه میکنه. همونطوری که وعده خداست بعد از ظهور امام عصر علیه السلام پرچم لا اله الا الله بر کل عالم حاکم میشه. ولی زمان پیغمبر نفرمود بر کل عالم، فرمود مکه رو فتح میکنی، چون باید این مراحل رو طی بشه تا امامت امام عصر علیه السلام پیش بیاد. حالا بدان که لا اله الا الله یه واقعیتیست که مکه رو میگیره. زن به خودت و مؤمنین و مؤمنات. خب زن به خودت چیه؟ تو میگی لا اله الا الله، مکه رو خواهد گرفت. مؤمنین و مؤمناتی که پیرو به توان اونا میگن، خب از نظر کفار مکه هم تو مذنبی، هم مؤمنین هم مؤمنات، که چه حرفایی میزنن، چه چیزایی دارن میبافن. اما با نصرتی که برای تو میدیم بدان که اینها رو از خدا بخوای محو بشه، یعنی از خدا بخوای پیروزی تحقق بیابه تا دیگه از این حرفا نزنن. حالا قرینه‌ای که توی همین سوره هست در این رابطه است، اول سوره پیامبر بسم الله الرحمن الرحیم الذین کفروا و صدوا عن سبیل الله. راجبه کیاس؟ اونایی که کفر ورزیدن و راه خدا رو بستن و صد کردن و مانع پیشرفت مؤمنین شدن، که این در صدرش رأسش کیان؟ کفار مکه. الذین کفروا و صدوا عن سبیل الله اضل اعمالهم. آیه بعد والذین آمنوا و عملوا الصالحات و آمنوا بما نزل علی محمد صلی الله علیه وسلم و هو الحق من ربهم کفر عنهم سیئاتهم و اصلح بالهم ذلک بان الذین کفروا اتبعوا الباطل. همش داره صحبت برخورد کفر و ایمان، کفر و ایمان، پیروان پیغمبر، مؤمنین به قرآن، مؤمنین به حقیقت اسلام و مخالفین، اینا رو بیان میکنه تا میرسه آیه 7. حالا وقت بود یکی یکی آیات رو میخوندیم تا میرسه به آیه 7. یا ایها الذین آمنو، حالا روی سخن میاره به طرف مؤمنین، کفار را رو بستن، مانع شما شدن، نمیذارن شما برید مکه و این درد سرها رو دارن برای شما درست میکنن. یا ایها الذین آمنوا ان تنصروا الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. اگر شما به یاری خدا برخیزید، خدا کمکتون میکنه، ثابت قدمتون، شما تو راه خدا باشی. خب یاری شما به خدا چیه؟ نعوذ بالله چک و سفته خدا واخواست شده بریم آقا زامن بشیم، فعلا اجرا نذارن. یاری ما به خدا یعنی یاری ما به دین خدا. آقا معتقد باشید، پابند باشید، حلال خدا را حلال بدونید، حرام خدا را حرام بدونید، وظایف دینیتون را انجام، شما تو راه خدا باشید. خواجه خود بنده پروری داند. تو پرانتز اجازه بدید یه لحظه حاشیه برم. عزیزان من، معمولا ما انسان‌ها یا موحدیم یا مشرک. به فرموده خود قرآن، یه لحظه حاشیه میرم ولی بذارید اینو بگم برگردم، حیفم اومد این نکته رو دیدم اینو نگم. قرآن کریم میفرماید و ما یؤمنو بالله اکثرهم الا وهم مشرکون. ایمان به خدا ندارن مگر اکثر همین مؤمنین مشرکن. همین هایی که ایمان دارن مشرکن. به امام صادق علیه السلام وسائل الشیعه جلد 11 باب جهاد نفس از امام صادق سوال شد آقا جون این آیه چی میفرماد؟ شرک و ایمان که تناقض داره، چطور مؤمنن مشرکن؟ امام فرمود الا ترا قول الرجل لولا فلانون لهلکتو، لولا فلانون لزا عیالی، لولا فلانون ما اصبتو کذا و کذا. ندیدی داره میگه اگه فلانی نبود من هلاک شده بودم. فلانی چی کار است؟ اگه فلانی نبود خانواده من بیچاره میشدن. فلانی چی کار است؟ اگر فلانی نبود چنین و چنان میشدم. طرف گفت که اگر فکرش این باشه، اگر خدا فلانی رو مأمور نمی کرد این کمک رو بکنه من بیچاره میشدم. حضرت فرمودن نعم لا بأس به هذا، بله این اشکالی نداره. ما خیلی وقتا یا موحدیم یا مشرک. حالا اونجایی که مشرکیم یعنی برای خدا شریک قرار میدیم، ملحد کیچی اصلا خدا رو قبول نداره. مشرک مثلا رو پول حساب میکنه، رو رفیق حساب میکنه، رو پارتی حساب میکنه، رو فلان شخصیت حساب میکنه، حساب شرکالود. مخصوصا تو روایات داریم خداوند کسانی که دوست داره برای اینکه گوششون رو بکشه از همون کانال ضربه میخوره، بعد میگه دیدی؟ آقا تو با امید این که پول مؤثر باشد این کارو کردی، یه گرفتاری برات پیدا شد که پولم هیچ کاری نمیتونه بکنه، یه بیماری پیدا کردی که پولم هیچ کاری نمیتونه بکنه، رو دوستای حساب میکردی همون دوستا به تو ضربه میزنن. اما اگر امید اثر هست، لا مؤثر فی الوجود الا الله، عظمت الامور ترن بیده، همه چیز دست اوست. موحد یعنی چی؟ یعنی میگه آقا امید رو به تو دارم، از تو میخوام. اگر کسی امیدش به خدا شد، دلبستگی منشأ اثر رو خدا دید، به غیر خدا هر چی براش بگی، بگی چی؟ بگی اینا در مقابل خدا چیه؟ فقط یک ترس داره، نکنه او ما را نپذیره، نکنه در باورمون نسبت به او خدشه وارد بشه، نکنه توحیدمون مشکل پیدا کنه، نکنه در مسیر حضرت حق اونچنانی که باید ما ثابت قدم نباشیم. لذا در این آیه شریفه چی میفرماید؟ دقت کنید در آیه، یا ایها الذین آمنوا ان تنصروا الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. تو این همه حساب ایکس و ایگرک و زید و عمرو و بکر میکنی که مبادا یه روزی به حسابت بیان کمکت کنن. خب اینو برای خدا بکن، بذار خدا نگهت داره، بذار پشتیبانت خدا باشه. لذا میفرماید یا الذین آمنو، ایمان دارید؟ این تنصر الله، یاری کردن خدا یعنی دین خدا، تو وظیفت رو عمل کن، بعد ببین که اون خدا در مقابل وظیفه تو چی میکنه. ینصرکم و یثبت اقدامکم. بعد جالبه میاد آیه 10، افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبت الذین من قبلهم دمر الله علیهم وللکافرین امثالها. سیر نکردید در روی زمین؟ مطالعه نمی کنید؟ گذشته رو مطالعه نمی کنید؟ ببینید اونهایی که قبل از شما بودن کفر ورزیدن، با خدا نبودن، خدا با اونا چه کرد؟ کجا رفتن زورمندان تاریخ؟ کجا رفتن زرمندان تاریخ؟ کجا رفتن قلدرهای تاریخ؟ انا رجلون می گفتن کجان؟ این همه در طول تاریخ ادعای منیت منیتشون عالم پر کرده بود. قرآن داره چی میگه؟ همش در رابطه با این که آقا باطل بناس غلبه کنه، شما یاری دین خدا بکنید ببینید خدا چی کار میکنه. بعد جالب اینه آیه 11، الله اکبر از این آیات الهی، ذالک بان الله. چرا اینجوریه؟ چرا اگر نصرت خدا رو کردید خدا یاری میکنه و خداوند شما رو ثابت قدم میذاره، ثابت قدمتون میکنه؟ اما ببینید در گذشته در کره زمین کفار چی شدن، ظالمین چی شدن، زورگویا چی؟ چرا؟ ذالک بان الله مولا الذین آمنوا، برای اینکه خدا سرپرست کسانی هن که ایمان آوردن. اگه یادتون باشه شبای قدر من این دعا رو زیاد میکنم، از این آیه یاد گرفتم. دقت کنید، یکی از دعاهایی که مخصوصا شبای قدر بنده در ضمن قرآن به سر کردن مقیدم ذکر کنم اینه، خدایا سرپرستی ما رو خودت قبول کن. یه استادی داشتیم خدایش بیامرزه، او برای من اینجوری مثال میزد. دقت کنید، گفت بچه 5 ساله 4 ساله میخواد اظهار وجود کنه، میخواد برای خودش عرض اندام کنه، دستشو گرفتی توی کشور غریب، دزدن، راهزنن، قاچاقچیان، آدمای خطرناکیان، شما دست بچه رو صفر گرفتی، میگی که دستتو به من بده، ول نکنی ها، چون اگه یه دقیقه ول کنی ممکنه ببرنت. او رو قلدری و روی استقلال طلبی و بچگی و ندانم کاری، ول کن بابا، خیال کردی من از بچه‌ای، دست پدر رو رها میکنه، یه کمی دور میشه میبرنش. یه سال، 2 سال، 5 سال گرفتاری هایی میبینه، مشکلات، بعد حالیش میشه. حالا که حالیش شده برگشته میاد میگه تو رو خدا دستم رو بل نکنی. بندهی که فهمیده است خدا دستش را نگیرد. مزان استجابت دعا میگه خدایا الهی لا تکلنی الا نفسی طرفت عینن ابدا. خدایا ما رو به حال خودمون یه چشم هم زدن راه نکن. خدایا دستمونو بگیر، خدایا ولایت. من وقتی به این آیه رسیدم خیلی فکر کردم، مال قبلها که به این آیه رسیده بودم در رابطه با بحث دیگری، به این عنوان خدا که ولی همه است، اما میگه مولای این دست، مثل الله ولی الذین آمنو، یعنی کسانی که ایمان بیارن خودشونو تو مسیر خدا قرار بدن، خدا میگه سرپرستی تو من قبول کردم، حالا کسی میخواد با تو در بیفته با من طرفه. لذا روایت داره بترسید از آه مظلومی که هیچ پناهی جز خدا نداره. لذا یک بارم اینجا باز شبای قدر گفتم، امام صادق فرمودن یکی از اسمهای خدا آهه، یادتونه؟ آه یعنی چی؟ خب کسی که از اعماق دلش آه میکشه، آه یعنی چی؟ یعنی دیگه هیچ که ندارم، به کی بگم؟ این یعنی داره با خدا حرف میزنه. کسی که مظلومی که پناهگاهی جز خدا نداره، میخوای با او در بیفتی، او رو خدا گرفته تو آغوش خودش. اگه به او سیلی زدی مثلی که به خدا زدی، اگه به او جسارت کردی مثلی که به خدا کردی. اونو انسان باید بفهمه. با لذا آیه شریفه داره در رابطه با چی این مطلب رو مطرح میکنه، ذالک بان الله مولا الذین آمنوا و ان الکافرین لا مولا لهم. کافرین چه سرپرستی دارن؟ چه مولایی دارن؟ چاهایی دارن که کمکشون کنه؟ 4 روز میزنن، میگیرن، میبرن، میخورن. اما ببینید اینا رو میگه میاد میرسه با آیه 19، فعلم انه لا اله الا الله، بدانید جز الله خدایی نیست، و استغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات. بله این که اینا برای تو، برای مؤمنین، برای مؤمنات اینا رو ذنب میدونن، از خدا بخواه که زودتر رو بشه که ذنب نیست. حالا این فرمایش امام رضا رو براتون بخونم. نمیدونم با کتاب عیون الاخبار و رضا چقدر آشنا هستید. 2 جلده کتاب بسیار جالب، و مهمیه، من جمله در باب 14 و 15 این کتاب که در جلد اول میشه، باب 14 و 15 سوالاتی از امام رضا علیه السلام کردن راجع به عصمت انبیا، همین بحثی که ما داریم. بعضی از این بحثایی که شده اینا رو سوال کردن، بیشترش هم مأمون سوال میکنه. خب مأمون شیطون عجیبیه، ضمناً کسیست که یه مقداری خودش هم سرش تو حرفا بود، اهل مطالعه بود، کتاب میخوند، یه چیزایی میفهمید و میدونست که ائمه چه قدرتی دارن، ولی مقام و دنیا و ریاست و اینا دیگه کاریش کرده بود. مأمون از امام رضا سوالاتی میکنه تا میرسه اینجا در باب 15 عیون الاخبار رضا جلد اول صفحه 411 و 412. فقال مأمون لله در رکه یا ابا الحسن فاخبرنی ان قول الله عز وجل لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك و ما تأخر، آیه سوره فتح. به امام رضا علیه السلام عرض میکنه که درود بر شما، احسن بر شما، ابن رسول الله، به من خبر بدید از این آیه الهی، از این سخن خدا که لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك و ما تأخر. قال رضا علیه السلام، امام رضا علیه السلام فرمودن لم یکن احدون عند مشرکه اهل مکه اعظم ذنبن من رسول الله، در نظر مشرکین مکه کسی ذنبش بزرگتر و خطاکارتر از پیغمبر اسلام نبود، در نظر مشرکین مکه. حالا ذنب پیغمبر در نظر مشرکین مکه چی بود که اونا پیغمبر رو مذنب می دونستن؟ دقت کنید، لم یکن، بیان امام رضا علیه السلام در تفسیر این آیه است، لم یکن احدون عند مشرکه اهل مکه اعظم ذنبن من رسول الله، لأنهم، برای اینکه، به جهت اینکه اونا یعنی کی؟ مشرکین، کانو یعبدون من دون الله 360 سنما، برای اینکه اونا 360 تا بت داشتن که میپرستیدن، 360 تا بت داشتن، کعبه پر از این بت ها بود. فلما جاءهم، وقتی پیغمبر آمد به دعوت الی کلمت الاخلاص و مأمور شد که اینها رو به سوی کلمه اخلاص، کلمه اخلاص یعنی لا اله الا الله، اونجا فعلم انه لا اله الا الله، ای 360 رو بدیم یه دونه بگیریم، این چه معامله ایه؟ ما 360 گویا بنده خدایی تو بیابانی به یه چوپانی رسید، خواست که امر معروفی بکنه، گو آجون خدا چند تاست؟ خیال کرد میگه اصولتین، هل شد، گو 5 تا. گو خدا، اون باز هل شد، خیال کرد فرودین، گو 8 تا. گو لا اله الا الله، این اومد این طرفتری که گو بگو یکی، گو 5 تا رو قانع نشد، 8 تا رو قانع، با یکی قانع میشه؟ حالا 360 تا خدا داری، میخوای بگیری یه دونه خدا به ما بدی؟ مال ما که بیشتره که. جهالت و بت پرستی شد. امام رضا علیه السلام فرمودن چرا اینا پیغمبر اسلام را مشرکین مکه گناهکار می دونستن و اعظم ذنب را برای پیغمبر قائل بودن؟ لأنهم کانوا یعبدون من دون الله 360 سنما، فلما جاءهم به دعوت الی کلمت الاخلاص کبر ذالک علیهم و عظمه، که براشون خیلی گرون تموم شد. حالا اومده به ما میگه هر 360 بت شما هیچ، توهین به ما کردن. گفت در مدینه قبیله اوس و خزرج 300 سال با هم میجنگیدن، پدر میمرد به پسر وصیت میکرد جنگ ادامه بدیا تا پیغمبر اومد قائله تمام شد. اصلش چی بوده در تاریخ؟ داره سر تخم کبوتر. کبوتر این قبیله روی خیمه اون قبیله لانه گذاشته بود، تخم گذاشته بود و تخم خوابیده بود. اینا گوسفنداشون تو بیابون میچرید، علف تموم شد، خیمه رو جمع کردن برن جای دیگه، لانه کبوتر خراب شد، تخم کبوترها شکست. به تخم کبوتر قبیله ما جسارت شده باید بجنگیم. 300 سال آقا به بت‌های ما توهین شده، ما 360 تا بت داریم، تو یه خدا داری، میخوایی یه دونه خدا تو بیاری بر بت‌های ما غلبه بدی؟ و قالو بیان امام رضا علیه السلامه، و قالو اجعل آله الهن واحدا، میخواید این همه خداها رو بگیری یه دونه خدا بکنی؟ ان هذا لشیء عجاب، خیلی تعجب داره. و انطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على آلهتكم، سرانشون بزرگانشون ریش سفیداشون برگشتن گفتن همین راه رو که رفتید برید، صبر هم داشته باشید، استقامت کنید در برای بت پرستی و آله های خودتون رو قبول کنید. ان هذا لشیء یراد ما سمعنا بهذا فی الملت الاخره ان هذا الا اختلاق. ما همچه چیزی تا حالا تو بعدی ها معاصرینمون قبلی ها و معاصرینمون نشنیده بودیم. چیه داره میگه؟ یه خدایی دروغ، این افتراه، قبول نکنید. فلما ما فتح الله عز و جل علی نبیهی، وقتی خدا مکه رو فتح کرد، نبی وارد شد در مکه با پیروزی، قال له یا محمد صلی الله علیه و سلم، خداوند فرمود ای پیغمبر، انا فتحنا لک مکته، ما برای تو مکه رو فتح کردیم، فتحا مبینا، چه فتح آشکاری که دیدن، لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر عند مشرکی اهل مکه، به دعای که الی توحید الله فی ما تقدم و ما تأخر. شما دعوت میکردی از قبل بیاید سراغ توحید، بعدم میخوای بگی بیا سراغ توحید. اینا قبل اینو چی میدونستن؟ زن با فتح دیگه نمیتونن بگن این زن به دیگه. بعدم تو میخوای بگی بیاید سراغ لا اله الا الله، دیگه نمیتونن بگن زن به. چرا؟ باز حضرت توضیح ادامه میدم، لعن، برای این که مشرکه مکه اسلم بعضو، برای که بعضیشون مسلمون شد، وقتی مسلمون شدن گفتن نه ما اشتباه میکردیم، تو گناهکار نبودی، تو حق میگفتی. برگردم به اون مثال، مثلا خدایی نکرده یه جمع معتاد یا آدم سالمی رو گیر آوردن، یه بیچاره ای که معتاد نمیشه، خیال میکنی آقا این شیشه نمیدونی چه میکنه، وقتی پنجره خونه تو میزنی بیرون قشنگ میبینه، مثلا اون میگه آقا ول کنی مسخره بازی رو، بدبخت دارن بیچارت میکنن، این نقشه استعمار جوانها رو از فکر و رشد و کمال و علم و تلاش بگیره، آدم مواد مخدر بخوره، یک لاشه غیر قابل استفاده‌ای که آخرش تو جدول‌های خیابان بیفته، مگه کار عقل است؟ میگه تو نمیفهمی، ضد حالی، نمیدونی چه حالی داره. حالا اگر خدایی نکرده این جوان آلوده شد، میگن خب دیگه اینم خواهی نشوی رسوا، هم رنگ جماعت شد. اما اگر این جوانی سادگی میکنه، فصبر ان وعد الله حق، ثابت قدم باش، خدا وعده داده که حق پیروز میشه، یه کمی تحمل داشت، چهار تا فوش دادن در نرو. آقا چهار کلمه به ما میگن این آدمای مذهبی مرتجعن، من نمیتونم بشنوم میگن مرتجع. خب بگن، مگه به پیغمبر نگفتن مجنون؟ آدمی که اینقدر ظرفیت نداره چهار تا فوش بخوره به خاطر خدا، چهار تا مثلا متلک بشنوه، خب این ارزش انسانی نمیشه براش قائل شد؟ ارزش انسان به اینه که ثابت قدم در مسیر اعتقاد خودش باشه. حالا لذا اگر حالا اون 4-5 نفر معتاد این جوونو میخوان برگردونن، این نمیره تو مسیر اعتیاد، میگن ول کن دیوونه است، امول مرتجع، یکی از اونا ترک کنه بیاد بگه حق با تو بود، من غلط کردم، این حرفا رو زدم، دیگم نمیگم. مشرکین مکه میگفتن چه گناهی داره پیغمبر؟ داره میگه بتا نه، خدای یکی. خب ولی وقتی که فتح مکه صورت گرفت، لأن مشرکی مکه اسلم بعضهم، بعضیشون مسلمون شدن، وقتی مسلمون شدن چی گفتن؟ نه حق با او بود، ما اشتباه میکردیم، او گناهکار نبود، ما گناهکار بودیم، پس معاف شد. لیغفره، یعنی اینا اینجوری معاف شد. و خرج بعضهم من مکه، بعضیا نتونستن تحمل کنن، مکه رفتن بیرون. خب اینا که دیگه مکه نبودن تا بخیرن که تو چرا میگی خدای یکتاست. و من بقیه منهم، بعضی هم که مسلمون نشدن، از مکه هم خارج نشدن، تو مکه موندن، بقیه منهم لم یقدر علی انکار توحید علی اذ دع الناس الیه فزار ذنبه عندهم فی ذلک مغفورا به ظهوره علیهم. فرمودین بقیه هم که باقی موندن، اینا علا انکار توحید علی دیگه قدرت نداشتن انکار کنن، ازاده الناس، وقتی پیغمبر مردم رو دعوت میکنه به سوی توحید، اینا یه حرفا چیه دیگه، قدرت نداشتن. فسار زنبهو ساره با ساد، پس اینجوری شد که زن به پیغمبر اندهم در نظر اونها فی ذلک در این مورد مغفورن معف شد به ظهوری علیهم، برای که قدرتش بر اینها غلبه پیدا کرد. پس کجای آیه زن به معنای معصیته؟ همونطوری که راجب حضرت موسی فرمود و لحم علی زن، اونا خیال میکنن من مذنبم. کفار مکه پیغمبر رو مذنب میدونستن، با فتح مکه معلوم شد خودشون اشتباه میکنن، اون اصلا زن نبوده، در نظر اونها زن بوده. پس اینم راجب زن به پیغمبر. خب همینجا دلم میخواد یه اشاره بکنم، ما انشالله شب جمعه آینده این بحثو نداریم، شب جمعه آینده و شب شنبه و روز شنبه طبق روال هر سال برنامه ایام فاطمیه است و انشالله روز شنبه هم حالا عمری بود اگر زنده بودم هفته آینده عرض خواهم کرد. من این مسئله فاطمیه و تو خیابون اومدن و شعار شیعی رو به کوری چشم مکتب وهابیت زنده نگه داشتن و علم کردن رو مهم میدانم. حالا انشالله عرض خواهم کرد تا توان داریم باید با جدیت هرچه بیشتر با عظمت هرچه تمامتر ما فاطمیه رو برگزار کنیم و تو خیابون اومدن و دست اومدن و اینا همه هم با حساب و کتاب، این انشالله حالا هفته بعد عمری باشه با هم پی میگیریم. اما همینجا یه اشاره بکنم، انتقاد حضرت زهرا سلام الله علیها، جاشه دیگه به این مناسبت شد بذار بگم، اینم چشم بحث میکنم. انتقاد حضرت زهرا، درگیری حضرت زهرا، اعتراض حضرت زهرا در مقابل قدرت حاکم زمان خودش در نظر اکثریت زن به حساب شد یا نه؟ چرا این کار میکنی؟ یه شاهد بیارم، مدرکشو مفصل بحث کردیم دیگه، حوصله مراجعی به اینجور حرفا رو دیگه خسته شدیم از بس گفتیم، ولی حالا فقط میخوام یه شاهد بیارم. طبق تمام مدارکی که داریم، حضرت زهرا سلام الله علیها به امیرالمؤمنین عرض کرد که علی جان میخوام اتمام حجت کنم، شبانه مرکبی تهیه کن و منو در خانه سران مهاجر و انصار مدینه ببر، من با اینا حرف بزنم. امیرالمؤمنین مرکبی تهیه کردن، حضرت زهرا رو سوار بر این مرکب میومد در خانه یکی یکی سران مهاجر و انصار. حضرت تو هم نمی رفتن. خیلی جالبه که بعدا نگن حضرت زهرا ما رو قبول داشت، اومد تو خونمون، خونه ما محل نزول اجلال حضرت زهراست، تو نمی رفتن. دم در می فرمودن بیاید، شما مگه از بابام نشنیدید؟ مگه قدیر نبودید؟ مگر سخنان پیغمبر رو فراموش کردید؟ چه دارید میکنید؟ چرا علی رو تنها گذاشتید؟ چی جواب می دادن؟ اگر حضرت زهرا را به نظر خودشون مذنب نمیدونستن، یعنی چی؟ یعنی وقتی حرفا نیست، همون جوری که به پیغمبر میگفتن وقتی این که بگی بت ها نه خدا نیست، ولی وقتی پیغمبر پیروز شد دیگه نتونستن چیزی بگن، دیگه شده دیگه، حالا اینا رو کار اومدن ما چیکار کنیم. حتی در مورد سعد داره، جوانی بود تحت تاثیر امیرالمؤمنین بود، پاکم زیست، او اومد منزل دید پدر و مادر متأثر نشستن دارن گریه میکنن، خب چی شده؟ او قبل از شما حضرت زهرا سلام الله علیها اومد در خونه ما. ای حضرت زهرا اینجا چه فرمایشی داشتن؟ اومدن از ما کمک طلبیدن برای یاری امیرالمؤمنین. شما چی گفتید؟ ما گفتیم کار از کار گذشته، کاری نمیشه کرد، باید ساکت نشست. ایشون چی فرمودن؟ ایشون با گریه از در خانه ما رفت. این جوان برگشت به پدر و مادرش گفت پدری مادری احترامت لازم، ولی خانه ای که زهرا را با گریه بیرون می کند من در این خانه نخواهم ماند، دیگم پا تو اون خونه نذاشت. خب حالا حضرت زهرا در اون تاریخ از نظر اونها خب چرا این کار می کنی؟ ولی از زهرا میگه من باید کارم انجام بدم تا در تاریخ بماند. اگر امروز ما میخواییم با چهار نفری مغرضا رو که پیغمبر با معجزه بر نگردون، اونی که مغرضه بر نمیگرده، ولی اونی که بیغرزه بگیم قبول دارید پیغمبر راجع به حضرت زهرا این همه مطالب فرمود، پس حضرت زهرا چه کار کرد؟ اما به چه قیمت حضرت زهرا خواست پیروزی مکتب را؟ پیغمبر باید از مکه خارج بشه، جنگ ها را بندازن، لب و دندان پیغمبر را بشکنن، پیشانی پیغمبر را بشکنن، یاران پیغمبر را شهید کنن، حمزه سید شهدا شهید بشه و و و تا بتواند مکه را بگیرد. اما بعد از پیغمبر برای اینکه اسلام حقیقی باقی بماند، یکیش باید اولی زهرا فدا بشه. لذا وقتی با تمام وجود در دفاع از دین باباش و ولایت همسرش تلاشش رو کرد، حالا تو بستر دیگه رمقی نداره. چجوری با علی زندگی کرده؟ اینو بگم بعد وارد بشم. شنیدید، تعمدن میگم. حالا تو بستره، امیرالمومنین کنار بستر نشسته. زهرا جان، 9 سال با من زندگی کردی، یه بار از من یه چیزی نخواستی؟ نمیخوای از من چیزی بخوای؟ گفت بابام به من وصیت کرد نکنه از علی چیزی بخوای نتونه بده، خجالت بکشه. من تصمیم گرفتم هیچی نخوام. امیرالمومنین فرمودن حالا من از تو میخوام از من چیزی بخواه. فرمودن اگر اصرار دارید انار باشه دلم میخواد. برای اولین بار همسری مثل حضرت زهرا، از شخصیتی مثل امیرالمومنین، حالا یه چیزی خواسته، اینم میخواد خدا اونا رو توی امتحان قرار بده تا بقیه ببینن چیه. امیرالمومنین از خونه اومد بیرون، هی سراغ گرفت تو مدینه. گفتن یک تاجر یهودی، مغازه‌دار یهودی، چندی قبل از طائف انار آورده بود میفروخت. حضرت رفتن در مغازش، گفت من تمام کردم ولی منزلم فکر کنم یک دو تا مونده. حضرت رفتن منزلشون، درخواست کردن، او به یه قیمتی یه دونه از این انارا رو به امیرالمومنین داد. حضرت انار رو گرفتن. حالا از منزل یهودی اومده بیرون، بیاد طرف خونه، از خرابه ای رد می شدن، صدای ناله‌ای به گوش علی آمد. علی وارد خرابه شد، دید یک پیرمرد نابینایی تو خرابه ناله می کنه. پیرمرد رو نوازش کرد، برای چی اومدی؟ چه می کنی؟ غریبی گویا. گفت بله، شنیدم در مدینه علی به داد ضعفا می رسه، من اومدم علی رو پیدا کنم. گفت من علیم، چی می خوای؟ گفت دلم عجیب هوس انار کرده. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. امیرالمومنین فرمودن مریضه محترمه ای دارم، برای اولین بار از من چیزی خواستم، من یه انار تهیه کردم، نصف میکنم، نصفشو به تو میدم، نصفو برای او میبرم. انار رو نصف کردن، دون کردن، نصف رو به نابینا دادن. این نابینا گفت یا علی، میشه اون نصفه دیگرم به من بدی؟ فرزدق شاعر در اون شعری که در مدح امام سجاد گفته، میگه اگر لا در لا اله الا الله نبود، کسی از شما خانواده لا نمیشنید. یعنی شما نه به کسی نمیگی. اگر لا در لا اله الا الله نبود، کسی از شما خانواده لا نمیشنید. تو زیارت جامعه هم میکنید و عادت و کمال کرم و سجیت و کمال احسان، مگه علی میتونه چیزی دستش باشه کسی بخواد به اون تده؟ اون نصف انارم داد نابینا خورد، دیگه روش نمیشه بیاد خونه، رفت مسجد. جبرائیل مأمور شد یه طبق انار آورد در خانه حضرت زهرا داد، در زد، گفت اینا علی فرستاده، امیرالمومنین تو مسجده. یه وقت آقا امام حسن اومدن، بابا جون انارا رو که آوردن چرا نمیایی تو خونه؟ حالا لحظات آخر حیات فاطمه با اینجوری با هم زندگی کردن. حالا زهرا با تمام وجودش برای علی کوشیده، برای دین کوشیده، حالا میگه چشماش دوخته به چشمای علی، علی جان از من راضی هستی؟ من همسر خوبی برات بودم یا نه؟ لذا برای امیرالمؤمنین اونقدر داغ زهرا سخت است. علی که می فرماید و صبرت فی العین قضا و فی الحلق شجا، عباس عموی پیغمبره، میگه وقتی جنازه فاطمه رو آوردیم، حالا این قبر کجاست که نمیدانیم، همین که خواستیم بدن و وارد قبر کنیم علی به نماز ایستاد. تعجب کردم این چه نمازیه؟ نماز میت که خونده شده، استعینوا بالصبر و الصلاة. علی نمیتونه بدن زهرا رو در قبر بگذاره، لذا نماز میکنه از خدا کمک بگیره. عباس میگه من دیدم رنگ چهره علی زرد میشه، پاهای علی هی میلرزه. خب عموی پیغمبر و عموی علیه، اومدم شانه علی رو نوازش کردم، علی جان استقامت ببر. یه وقت علی اومد داخل قبر، بدن زهرا رو تو قبر بذاره، محرم دیگه ای غیر از علی و عباس نیست، یکی باید قد بدن رو بده، یکی بدن رو بگیره. میگه یه وقت دیدم تو دو دست مثل دستهای پیغمبر اومد، علی بدن زهرا را به من بده. عباس میگه بدن زهرا رو در قبر نهادن، همین که اومدیم خاک رو بدن زهرا بریزیم، دیدیم پاهای علی شروع کرد به لرزیدن. خاک ریختیم بعد قبر زهرا رو با خاک یکسان کردیم، علی دستاشو به هم تکون داد، یعنی هر چی داشتم از دستم رفت. اینجا رو کرد به قبر رسول الله، قال یا رسول الله ان صفیتك صبری ستنبئك ابنتك بتظافر امتك الا حزمها يا رسول الله صبر من در فراق زهرا داغ زهرا کاسته شد ستنبئك ابنتك به زودی دخترت بهت خبر میده به تظافر امتك على حزما چگونه امت دست به دست هم دادن تا زهرا را له و لبرده کنن. صلى الله عليك يا مولانا يا فاطمة يا بنت رسول الله يا غرة عين الرسول يا أيتها البتول يا سيدتنا ومولاتنا إلا تبجحنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وغنم لكن بين يدي حاجاتنا يا وجيهتنا في الليل. يا وجيهتنا عند الله اشفعي لنا عند الله. اللهم باسمك العظيم الازل جل الاكرام بفاطمة وابي حام وبعلها وبنيها والسر المستودع
فيها بعدد ما حات به الموت يا الله. يا الله يا رحمن يا رحيم يا مغلب القلوب ثبت قلبي على دينك فاكفنا يا غازي الحاجات ويا كافي المحمات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين يا غاية آمال العارفين يا جليس الذاكرين يا أنيس الباكين يا إله العالمين يا مالك يوم الدين إلهي عزم البلاء وبرع الخفاء من كشف الغطاء من غطى الرجاء وزارت له ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المؤمن في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد قلنا الذي لفرزت علينا تعظم وعرفتنا بذلك منزلته وفرج عنا وفرج عنا معكم فرجا عاجلا غريبا كلام المزهر أم هو أدرب يا محمد اكفياني فإن لكم كافيا وانصراني فإن لكم ناصرا يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث أدركني 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 الصاعة 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 الأمان الأمان الأمان
إلهي يا حميد بحق محمد يا علي بحق علي
یا فاطر به حق فاطمه، یا محسن به حق الحسن، یا قدیم الاحسان به حق الحسین، و تسعة المعصومین من ذریت الحسین. اجل ولیک الفرج، اجل ولیک الفرج، واجعلنا من انصاره بأعوانه. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل المؤمنين. خدا نقشای دشمنان تشیع به خودشون برگردان، مسلمان های دنیا را سر بلند بگردان، ظالمین حاکم بر مسلمین در هر جای دنیا نابودشون بفرما، نقشای شومشون به خودشون برگردان. خدایا اموات و ذبیح حقوقمون ببخش و بیامون، مریض هامون شفا عنایت بفرما، منظورین شفای عاجل و کامل عنایت بفرما، جوان هامون در پناه امام زمان یاری بفرما، و آنی و کمتر از آنی ما را به حال خودمون رها مفرما، و بن نبی و آلهم.